بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 2، سطر 6. و انشأ النفوس السماوات ان تجلی اشراقات صفاته و خلق صفحات الاجرام و خلق صفحات الاجرام العلویته و السفلیته لکتابت کلماته. در این خطبه براءت استحلال و نکته های دیگر ادبی رعایت شده و من اینا رو توضیح ندادم، شاید خیلی لزومی نداشت. اسم کتابی رو که در علم مربوطه نوشته شده یا اصطلاحاتی که در اون علم مطرحه اگر تو خطبه بیارن بهش میگن براءت استحلال، و ایشون این کارا رو کرده. وجوب و وجود و کائنات و نور و اینا همه جزء اصطلاحات فلسفی هست، و ایشون این اصطلاحات فلسفی رو تو کتاب تو این خطبه کتاب فلسفیش آورده. این همه میشه براءت استحلال. من اینا دیگه توضیح ندادم، مسائل ادبی خیلی احتیاج به گفتنش نبود. دیروز من مطلبی گفتم نمیخواستم توضیحش بدم، ولی بعدا فهمیدم که بعضی ها منتظر بودن که این مطلب توضیح داده بشه و من بدون توضیح رد شدم رفتم. وقتی بحث از تعدد عوالم شد گفتم که روایاتی داریم و یه روایات داریم از همینا مهمتره، اونو دیگه تصمیم گفتنش نداشتم، ولی مثل این که بعضی دیدم منتظر بودن که روایاتم گفته بشه. من الان یادم نمیاد که این منبعش کجاست، اما تو ذهنم این روایت هست. منبعش خودتون بگردین پیدا کنید. من فقط روایت رو از اون چیزی تو ذهنم نقل میکنم. بعد از این که خداوند حضرت آدم رو که پدر همه ماهاس آفرید، جبرئیل دست آدم رو گرفت و برد در یه بیابانی که اون بیابان انتها نداشت، هر جا چشم کار میشد این بیابان ادامه داشت، و توی این بیابان سنگ ها و ریگ های زیادی ریخته شده بود. وقتی که بیابان بی نهایت باشه، اون سنگ های موجوده در اون هم تعدادش بی نهایت. بعد یه سنگی دست حضرت آدم داد، گفت اینو پرت کن بین این سنگ هایی که توی این بیابان افتاده. حضرت آدم هم سنگو پرت کرد. بعد جبرئیل گفت میدونی این سنگ ها چیه و این سنگی دست تو چیه؟ خداوند قبل از تو آدم های آفرید که همشون پدر بشر اون عالم بودند. هر کدوم رو که می آفرید من می آوردم اینجا، یه سنگ می انداختن اینجا، ببین چقدر سنگ جمع شده. بی نهایت سنگ تو این بیابون بی نهایت جمع شده. اینا آدم های قبل از تو بودن، فعلا تو هم یکی انداختی، بعد از تو هم یکی دیگه میاریم، چند تا بقیه هم بعد هم میاریم، هر کدوم یه سنگ میدازن. خب این نشون میده که بی نهایت عالم قبل از این خلق شده بودند، بی نهایت آدم هم خلق شدن، هر کدومشون یه سنگ انداختن اینجا، بی نهایت سنگ هم جمع شده که نمیشه شمردش. این روایت عرض میکنم منبعش الان من تو ذهنم نیست. این روایت اگر کامل باشه از اون روایت قبلی دلالتش خیلی قوی تره. خب حالا این عبارت ها رو من میخونم، همونطور که دارم میخونم توضیح هم میدم، دیگه یه بار از خارج بگم یه بار از رو بخونم نباشه، همونطور از رو میخونم. و انشأ، صفحه 2 سطر 6، و انشأ نفوس السماوات. در جمله قبل تعبیر کرد به ابدأ، در این جمله تعبیر میکنه به انشأ. میتونه تفنن در عبارت باشه که ایشون خواسته دو جور عبارت بیاره، و میتونه اشاره به اون مخلوق باشه که مخلوق اگر جوهر عقلی است با ابداع خلق میشه، و اگر نفس سماوی است چون بالاخره نوعی مادیت درش لحاظ میشه با انشاء ذکر میشه. سماوات رو معتقد بودن که دارای نفوسند و این اعتقاد اعتقاد بی جایی نبود. امروزی اگر منکرند در واقع به خاطر اینکه نمی فهمند که جهان را خدا با وسیله داره اداره میکنه. سماوات هر کدام مدبراتی، هر کدام مدبری داره. خدا برای هر آسمانی مدبری گذاشته که اون مدبر مباشر اداره این آسمانه، یعنی ملکی موکله که این آسمان رو اداره کنه. اینا میشن نفوس. جدیدی ها فکر میکنن حتما نفوس باید یه چیز خارق العاده ای باشه، بعدم میگن ما که نفوس رو نمیبینیم منکر میشن، در حالی که ما در قرآن هم داریم والمدبرات امرا، یعنی خداوند برای این اموری که تدبیر میکنه یک مدبرهای مباشری گذاشته، اگرچه از ورای این مدبرات خودش داره تدبیر میکنه ولی مباشرتاً این مدبرها دارن تدبیر میکنه. آسمان همینی که داریم میبینیم، همین که داریم میبینیم این میشه آسمان. البته قدیمی ها آسمان ها رو طور دیگه تصویر میکردن. ما به تصویر قدیم الان بخوام صحبت کنیم، آسمان عبارت هست از 7 که از فلک قمر شروع میشه تا فلک زحل تموم میشه، بعد فلک ثوابت که کرسیه، بعدم فلک اطلس که عرش. اینا تصویر قدیمی ها بود. جدیدی ها معتقدن که آسمان اول همین آسمانی است که ما داریم میبینیم تا اون آخرین کهکشان است که هنوز کشف نشده. مطمئنن هم کهکشان هایی وجود دارن که کشف نشدن. تا آخر اون کهکشان ها میشه آسمان اول، با آسمان دوم تا هفتم دیگه کسی خبر نداره چی. این همون است که ما داریم میبینیم میشه آسمان اول دیگه. این مسائل خیلی روشن نیست، نه برای امروزی ها نه برای دیروزی ها. تطبیقاتی است که ما میکنیم.
آسمان بگیم، نفوس رو بگیریم، نفوس انسان، نفس انسان کامل که کل جامعه ماده رو متعدل کنه.
یه دونه نفس یه نفوس
خودش طوریه. بعد به تنظرم بوده
ببینید نفوس فلکی با نفوس انسان کامل فرق میکنه. ممکنه نفس انسان کامل دستور بده به این نفوس فلکی چون بالاتر از نفوس فلکیه، اما ما نفوس فلکی رو داریم. حالا این نفوس فلکی دستور کیا رو اجرا میکنن؟ قبل خودشون حتما عقولن، قبل از عقول هم خداست. اونا الان مهم نیست برای ما که چی به اینا دستور میده، مهم اینه که ما نفس فلکی رو داریم.
یعنی اگه فلک ماده باشه، ماده حجر سنگ باشه، این چیزی نفس نداره که فلسفه هم در نفس نداره. ولی ما نفس بعدی میگیم نفس رو بعد نفس کل بگیریم، این که میشه جهان ماده هم میشه بدنش دیگه. ولی این که مثلا سنگ ما با سنگ کره ما چه تفاوتی میکنه؟ این سنگ نفس نداره کنم نفس نداره.
شما فکر میکنید این موجودات عالم زمین هم نفس نداره؟
نفس نداره، خودشون میگه اینا به صورت داره.
یعنی ملک مدبری برای اینا؟
نفس نداره.
حالا من نفس رو توضیح میدم، ملک مدبر دارن یا ندارن؟ ملک مدبر همه دارن، خود ما هم ملک مدبر داریم. هر کدومم صدرا میگه که برای هضم غذا 7 ملک در هر انسانی موکله، نه در نوع انسان ها، در هر شخص انسان 7 ملک فقط برای هضم غذا شند و برای چیز دیگه هم همینجور. ما تو روایت هم داریم که ملائکه هستن که اعمال ما رو می‌نویسن، ملائکه هستن که در وقت خطر ما رو حفظ میکنن و وقتی بخواد خطر پیش بیاد خدا بهشون دستور میده حفظ نکنید و خطر پیش میاد. جهان پر ملائکه است، به خصوص که ملائکه جسمانی ما داریم. روایت داریم که وقتی که قطره بارانی به زمین میرسه ملک اینو میاره تا قیامت، تا آخر خلقت نوبت این ملک دیگه نمیرسه، همین یه قطره رو تونسته بیاره، بقیه قطرات رو نوبت بقیه است. یعنی اینقدر ملک زیاده.
نفس نه، یعنی صورت فرسنده
ما الان ملک شو نفس رو میخوام با ملک تطبیق کنیم. من توضیح میدم نفس شما نید توجه سب بکنید توضیحشو میدم. الان هم عرض کردم که نفس فلک رو توضیح میدم چیه، الان دارم ازش تعبیر میکنم به ملک. ملک رو در فلسفه به دو قسم جسمانی و روحانی تقسیم میکنیم. ملک جسمانی بعضی گفتن اون که قطره بارانو میاره پایین اون ملک جسمانی است، اون شخص قوه جاذبه است که این قطره رو کشیده به سمت زمین و این قوه جاذبه این شخص دیگه نوبتش نمیشه، اون قوه جاذبه بعدی شخص بعدی است، ولی سنخش با قوه جاذبه قبلی یکیه، ولی شخصش فرق میکنه. حتی قوه جاذبه رو اون قوه جاذبه جزئی رو ملک گفتن و این اشکالی نداره که شما بگید ملائکه اینا. یا مثلا در این، من از خودم دارم میگم، تطبیقی که خودم میکنم، میدونید که انهای مختلفی الان پزشکی تو جهان رایجه، پزشکی دانشگاهی داریم، پزشکی سنتی داریم، پزشکی چی میگن اسلامی داریم، یه پزشکی دیگه هم جدیدن بهش توجه شده که بهش اصطلاحا میگن تلپاتی، که کارش اینه که سیستم دفاعی بدن رو فعال میکنه، هیچ دوایی به کسی نمیده، فقط دارویی که میده برای فعال کردن سیستم دفاعی. میگه که این بدن خودش قوه دفاع داره، کافیست که ما اون قوه رو تحریک کنیم، این به جنگ اون مریضی میره و مریضی رو حل میده و خیلی موفقه. این پزشکی خیلی موفقه. یکی از اساتید همین رشته به من میگفت که میدونی در بدن هر انسانی چند تا نیروی دفاعی وجود داره؟ خب حالا من میخواستم بگم مثلا 100 تا، 10 تا، یه خود زیادتر کنیم 1000 تا. بعد که دید من ساکتم جوابشو نمیدم، برگشت که 5 میلیارد در بدن هر انسانی 5 میلیارد سیستم دفاعی وجود داره، که ما در ابتدای شنیدن سعی میکنیم انکارش کنیم، یعنی خیلی برای اون زیاده. خب این سیستم دفاعی هر کدوم ملک فرض کن، ببینید چقدر ملائکه وجود داره در هر شخص انسانی.
بحث قبول ملک هست، ببینید اینا صورت هست، صورت یک کار انجام، نفس چند تا کار انجام میده، این اصطلاحی صحبت میکنیم. اینا صورت هم تو فلسفه شما صورت یک کار انجام میده، نفسه که چند تا کار انجام میده، اینجا هم گفته نفس.
بله، حالا من اول این مطالب رو توضیح بدم که بعد به نفس فلکی هم میپردازم. پس اینطور شد که افلاک نفس دارند، یعنی مدبر دارند، یعنی ملکی اونها رو تدبیر میکنه به دستور خداوند و این امری نیست که ما انکارش کنیم. عرض کردم در همه جاهای جهان داریم دست مدبرا رو میبینیم که در کاره، نمیتونیم انکار کنیم. این امروزی ها که منکرن میگن ما هرچی با تجربه اثبات بشه قبول میکنیم، اونی که با تجربه اثبات نشه رد میکنیم، در حالی که خیلی امور هستن که تجربه نیستن، مسائل عقلی، مسائلی که حتی مربوط به نفسه، اینا تجربه نیستن، نمیشه اینا رو منکر شد. پس جدیدی اگر منکر میشن به خاطر اون قاعده غلطی است که دارن، که میگن هرچی در تجربه آمد پذیرفته است، هرچی نیامد پذیرفته نیست. خب قاعده شون درست نیست. بله در امور تجربی هرچی در تجربه آمد ثابته و هرچی در تجربه نیامد ثابت نیست. اموری که قابل تجربه نیستن که نمیشه با تجربه حلشون کرد، پس نمیشه نفس رو منکر شد. سماوات و افلاک هم نمیشه منکر شد. خود خداوند میفهمه کلون فی فلک یسبحون، اطلاق فلک میکنه، پس فلک رو نمیشه منکر شد. تنها چیزی که ما از قدیمی ها باطل میکنیم اینه که فلک رو جسم گرفتن. ما جسم بودنش رو باطل میکنیم، لااقل اینه که فلک مداره. پس حالا این کوکبی که تو این مدار میخواد به چرخه، بالاخره یه نیروهای خدا درش گذاشته که درست همین مدار رو میچرخه، یه ذره اون ورتر پرت نمیشه، اون نیرو باش میگه ملک. پس این چنین نیست که ملکی نباشه، سماوات و افلاکی نباشن. یه چیزهایی رو که فلاسفه از خودشون در بردن اونا رو ما باطل میکنیم اگر ثابت نشه. مثلا گفتن فلک جسمه، این از خودشون در بردن. چرا؟ به خاطر اینکه میخواستن حرکت کوکب رو توضیح بدن، نمیتونستن بیان کنن که برایند قوه جاذبه و قوه گریز از مرکزه. امروزه میگه این دوتا قوه، یعنی قوه جاذبه و گریز از مرکز، با هم دیگه تلفیق میشن باعث گشتن این کوکب و حرکت دایره اون کوکب میشن. قدیما این توجیه نمیکردن، جسمی درست میکردن که اون جسم حرکت کنه، کوکب حرکت بده. اینا یه خورده بعضیاش باطل شد. پس نفوس فلکی رو ما داریم. اما نفوس فلکی چیه؟ ارسطو میگه نفوس فلکی عبارت هست از نفس منتبع که در بدنه فلک حلول کرده. یعنی همون صورتی که الان شما اشاره کردید که حلول در ماده میکنه. اون وقت اسمشو گذاشته نفس، در حالی که نفس باید چند تا کار انجام بده، فلک یک کار انجام میده و اون حرکت وضعیه. با وجود این بهش گفتن نفس. وقت این استثناست دیگه، قانون داریم که اگر فعلیت شیعی یک کار انجام داد با اون فعلیتش بگین صورت. مثلا در جماد نمیگن نفس، میگن صورت. صورت جمادی این کارو کرد. اگر میبینید یه کار انجام میده بهش بگین صورت. اگر دیدین این فعلیت چند تا کار انجام میده، مثلا فعلیت نبات تغذیه داره، تولید مثل داره، تنمیه و رشد هم داره، سه تا کار انجام میده بهش بگید نفس. اما اگر یه کاره باشه بهش بگید صورت. این فعلیت فلک هم یه کار انجام میده، باید بهش بگن صورت، ولی بهش گفتن نفس. اینجا استثناست. بعد نوبت ابن سینا که رسید، ابن سینا گفت که نمیتونیم برای انسان نفس ناطقه قائل بشیم، برای فلک با این همه اهمیت نفس ناطقه قائل نشیم. برای فلک نفس ناطقه قائل شد که نفس رو منتبع نکرد. ارسطو میگفت نفس منتبع در ماده است، یعنی در فلک حلول کرده. ابن سینا گفت نه، مثل نفس ما بیرون از بدن ماست ولی داره بدنه فلک رو اداره میکنه، پس نفس میشه نفس ناطقه. که نفس منتبع ارسطو رو به طور کامل کنار گذاشت و در ابتدا که میخواست این کار رو بکنه در دو جای اشارات گفت تحت هازا سرون، یعنی خواننده رو آماده کرد که من میخوام نظریه دیگه‌ای بدم. حرف ارسطو رو گفت، ردم نکرد، فقط گفت تحت هازا سر رو. یعنی اینجا یه مطلب پوشیده است که در جای خودش باید بیان بشه، اون مطلب هم توضیح نداد. بعد که به نمط دهم رسید، تو نمط دهم مطلب رو تصریح کرد. اونجا که حرف ارسطو رو آورد گفت اگر کسی بگوید که نفس ناطقه‌ای در اینجا وجود دارد، حرف بیراهی نزده. بازم به ارسطو مستقیم درگیر نشد، فقط به این صورت کسی این حرف رو بزن، حرف بدی نزده. اونجا دیگه نظر خودشو گفت. بعد از ایشون دیگه هر کی آمد به نفس ناطقه اعتراف کرد، حرف ارسطو کنار رفت تا نوبت به فخر رازی رسید. فخر رازی آمد گفت هر دو نفس رو جمع کنی، بگیم فلک هم نفس ناطقه داره هم نفس منتبع داره، اشکالی نداری که این کار رو انجام بده. بعد این فخر رازی این دوتا نفس رو برای فلک قائل شد. نوبت به صدرا رسید. صدرا گفت یک شی که نمیتونه دو تا نفس داشته باشه، پس بیام بگیم فلک یک نفس داره، این یک نفسش دو مرتبه داره، یکی مرتبه نطقی داره، یکی مرتبه منتبعی داره، همونطور که نفس ما این چنینه. نفس ما نفس ناطقه هست، ولی مرتبه های خیال رو داره، مرتبه حس رو داره، مرتبه نبات رو داره، براش مراتبی موجوده که اون مرتبه پایینش در بدن حلول میکنه، مرتبه بالاش از بدن مجرده، که یه نفس قائل بشیم دارای مراتب. دیگه بعد از این که صدرا این حرف زد دیگه جا افتاد، همه همینو پذیرفتن و الان هم همه معتقدن. الان یعنی الانی که بحثای جدید پیش نیامده بود، همه معتقد بودن به این که فلک دارای نفس ناطقه است، که این نفس ناطقه مرتبه عالیش نطقه، مرتبه نازلش انتباعه و مرتبه نازلش منتبع شده در بدن فلک. احتمال داده میشه که فخر رازی هم همینو میخواسته بگه، منتها نتونسته تبیین کنه، چون در زمان فخر رازی بحث مرتبه اینا خیلی مطرح نبوده، نتونسته بگه یه نفس دارای دو مرتبه است، گفته دو نفسه. نمیخواسته واقعا بگه یه شی دو نفس داره، پیداست که اگه یه شی دو نفس داشته باشه میشه دو شی، نمیشه یک شی، برای اونم روشن بوده، منتها نتونسته تبیین کنه. صدر آمده تبیین خوبی از کلام فخر داشته. پس توجه میکنیم نفوس فلکی ما داریم، حالا نفوس ناطقه یا نفوس منتبه. و نفوس عرض کردم ملکن، اگه منتبه بگیرید میشه ملک جسمانی، اگه ناطقه بگیرید میشه ملک مجرد، ولی مجرد تام به صورت عقل نیست، چون عقل هیچ ارتباطی با ماده نداره. اما نفس فلکی در مقام فعلش ارتباط با ماده داره، اگرچه در مقام ذاتش مجرده، مثل نفس ما که در مقام ذاتش مجرده، در مقام فعلش به وسیله ابزار کار میکنه. یعنی وقتی که از اون گرم کردن بدن که یک کیفیته، تا برسید به تخیل و توهم که ادراک های قویست، همه کار نفسه، منتها کار نفس است با ابزار. فقط اون تعقل که عالی ترین ادراکه، کار نفس است بدون ابزار. نفس ناطقه ما فقط یک کار بدون ابزار انجام میده، بقیه کارش همه با ابزار و مراتب متعدد داره. فلک براش خواستن ابزار درست کنه، که حالا اینا مورد بحث ما نیست. چطور شما در مورد صورت و فعلیت فلک قائل به نفس شدی؟ چرا تعبیر به نفس کردی؟ مگه نفس چند تا کار مگه نفس فلک چند تا کار انجام میده؟ آیا مگر نفس رو وقتی میخوان تعریف کنید میگید که مدبر جسم عالیه، عالی یعنی داره آلت، عالی با الف یعنی داره آلت، مگه فلک چند تا آلت داره؟ فلک یه جسم بسیطه. اینا بحثه است که تو نفس فلکی باید بیاد، تو همین اسفار هم در پایان جلد هشتم آمده، در آخر جلد هشتمشون دسته در نفوس فلکی رو مطرح میکنه. منتها اینجا چون اسمی از نفس فلک بود من مختصرا اشاره کردم، مفصلش در جای خودش. حالا نفوس از کجا آفریده شدن؟ چجوری انشاء شدند؟ انشأ نفوس از سماوات ان تجلی اشراقات صفاته. در فلسفه اینطور مطرحه که نفس تنزل عقله، یعنی خداوند از طریق عقل نفس رو به وجود میاره. اینطور نیست که مستقیما نفس از ذات خدا صادر بشه. الانم ملاحظه کنید در عقل گفت انشاء ذاته، در نفس نمیگه انشاء ذاته، میگه ان تجلی اشراقات صفاته، عبارت عوض میکنه، چون مبنا در نفس این چنین نیست که مستقیم از ذات خدا صادر میشه، معتقدن که از عقول صادر میشه، که عقول از خدا صادر شده، پس اینا با واسطه صادر میشن. اما با واسطه صادر میشن واسطه که عقله. اینجا صدر تعبیر به صفات کرده نه تعبیر به عقل، گفته تجلی اشراقات صفاته. مرحوم سبزواری در پاورقی اشاره میکنه که احتمالاً مراد از صفات در اینجا، مراد از صفات در اینجا همون عقول هست، چون خود صدرا معتقد است که این عقول در سوق ربوبی هستند و جدای از خداوند نیستند، چند نهو ابزار الهی هستند برای انجام کارهای مادون. خب اگر صفات رو با عقول یکی بگیریم، در اینجا صدرا میگه نفوس از تجلی عقول درست شدن. این طبق مبنای فلسفه است. پس صفات رو به معنی عقول میتونیم بگیریم، چون چه مرحوم سبزواری فرمود
صدر اول عقل
میگیره. بله فلسفه است و عرفان نیست، ولی تو فلسفه صادر اول عقله. ولی احتمالم داره که مراد از صفات همون صفات معمولی باشه، همین صفات باشه، تطبیقش نکنیم بر عقول. وقت اینطور بگیم، بگیم جواهر عقلی از ذات ابدا شدند و نفوس از اشراقات صفات درست شدند، که صفات من عقول نگیریم. این احتمال مرحوم سبزواری هم میرن که صفات من خودش باشه. علی حال پیداست از عبارت صدرا که این نفوس درجه شون از اون جواهر عقلیه پایین تره، چون جواهر عقلیه رو ناشی از ذات گرفت، این نفوس ناشی از صفات میگیره. حالا صفات چه به معنای خود صفات قرار بدیم، چه به معنای بغور قرار بدیم، بالاخره معلوم میشه که مرتبه نفوس پایین تر از مرتبه عقوله.
شاه ذات و صفات گرفتش
مورد؟ بله
شاه ذات و صفت میگیرش
مورد؟ شاه ذات رو بله شاه ذات رو صفت گرفته، یعنی اونی که ما دیروز خوندیم شاه ذات، امروز هم داریم میخونیم صفات، ایشون شاه ذات رو با صفات رو یکی میگیره، در صورتی که صفات رو بر عقول تطبیق کنه، که عقول به لحاظ وجودشون شاه ذات بودن. حالا از اون عقول تعبیر به صفات کرده، پس معلوم میشه شاه ذات همون صفاته. یعنی دیروز و با امروز کنار هم بذارید، دیروز میگفتش که جواهر عقلیه شاه ذاتن، یعنی به لحاظ وجود شاه ذاتن، به لحاظ ماهیت از شاه ذات حاصل شدن، از شاه ذات ابدا شدن، که اینا من دیروز توضیح دادم. حالا میگه نفوس سماوات از اشراقات صفاتن. اگر صفات من عقول بگیریم، عقول هم که دیروز گفتیم از شعاع ذات حاصل شدن، معنی اینطور میشه انشأ نفوس سماوات ان تجلی اشراقات شعاع ذات. به جای صفات عقول رو یا شعاع ذات رو قرار میگیم. در جهان تجرد همه موجودات اشراق دارند، یعنی تابش دارند، شعاع دارند، هیچ کدومشون مخفی و ظلمانی نیستند. تو عالم ماده، ماده ظلمانی است، ولی اونجا که ماده وجود نداره همه نوره، لذا تعبیرات همه شعاع و اشراق و تجلی و اینهاست. الان اینا ملاحظه کنید، انشأ نفوس سماوات ان تجلی اشراقات صفاته، یعنی صفاتش اشراق دارند، صفاتش شعاع دارند، وقت اون اشراق و شعاع جلوه داره، آشکاره. این شعاع جلوه می کند، این اشراق جلوه می کند، از این جلوه نفوس ساخته می شوند. اینا مطالبی است که ما نظیرش رو زیاد داریم. حالا درسته آگاه نیستیم از اون ملائکه که چگونه آفریده شدن، ولی نمونهش رو زیاد داریم. اگر ما در موجودات مراتبی داشته باشیم، مرتبه نازله از مرتبه عالیه به دست میاد. مثلا در همین گفته های خودمون، اول شما ملاحظه میکنید یه مطلب رو به صورت کلی درک میکنید، این میشه درک عقلی، بعد همین مطلب رو جزئی میکنید، یعنی تنزلش میدید به قوه ادراکی پایین تر که خیاله، و در خیال به صورت جزئی درکش میکنید، بعد باز از خیال تنزلش میدید، بر زبان جاری میکنید، بر قلم جاری میکنید، میگید یا مینویسید. اینا ملاحظه میکنید که موجوداتی که در طول هم قرار میگیرن، هیچ وقت اون پایینی از اون اولی آفریده نمیشه، پایینی از ما قبل خودش آفریده میشه. مثلا هیچ وقت این کلمات ما تنزل عقل نیست، بلکه تنزل خیاله، که خیال تنزل عقله. یعنی مراتب باید حفظ بشه. این چنین نیست که عقل ما مستقیما اون مدرکات خودشو بده به زبان ما، بلکه مدرکاتو میده به خیال که مرتبه پایین تره، بعد خیال این مدرکاتو میده به زبان، سلسله مراتب طی میشه. اینجا هم همینطوره، تجلیاتی که در جهان اتفاق میفته هر تجلی از ما قبل خودش میاد، نه از ما قبل ما قبل، با فاصله نمیاد، بی فاصله میاد، که هر مرتبه که واسطه است نباید حذف بشه. واسطه است بین اون عالی و این دانی، اون متوسط رو باید متوسط بگیریم که بین عالی و دانی فاصله بشه و واسطه بشه. اینجا ملاحظه کنید همین رعایت ها شده. بعد داره و خلق صفحات الاجرام الالویت و سفلیه لکتابت کلماته. اجرام الویه و سفلیه خب جرمند، خود ایشون داره میگه جرم، اجرام الویه سماواتند، اجرام سفلیه عناصرند. رایج اینه که به عناصر گفته میشود اجسام، به افلاک گفته میشه اجرام، که این تفاوت رو بین این دو نوع جسم میذارن در تعبیر، از اونها تعبیر میکنن به اجرام، از اینا تعبیر میکنن به اجسام. ولی این اصطلاح اصطلاحیست خودشون هم تصدیق کردن، خیلی پابندش نیستیم. گاهی اجرام میگیم هر دو رو اراده میکنیم، هم عنصری رو هم فلکی رو، گاهی هم اجسام میگیم هر دو رو اراده میکنیم. در اینجا ایشون اجرام گفته، با قید الویه و سفلیه نشون داده که اجرام در اینجا به معنی عام میشه، اصطلاح رو رعایت نکرده. یعنی این چنین نیست که اجرام رو بر فلک که الویان اطلاق کرده باشه و اجسام رو بر عنصر که سفلیان اطلاق کرده باشه، هر دو رو اجرام گفته. پس اجرام در اینجا مطرحه. اجرام دارای صفحاتند، یعنی سطوح دارند، هر جرمی چون متناهی است به سطح ختم میشه، پس دارای سطح یعنی دارای صفحه است. چرا ایشون صفحه رو مطرح میکنه؟ چون بعدن میخواد بگه لکتابت کلماته، تعبیر به کتابت داره و کتابت رو صفحه است. خداوند وقتی میخواد کلمات خودش رو بنویسه رو صفحه مینویسه، همونطور که ما میخوام کلمات رو بنویسیم رو صفحه مینویسیم، رو جسم مینویسیم. مراد از کلمات اون آیاته، آیات الهیست، یعنی خلائق، خلائقی که باید نوشته بشند. چرا بهشون کلمات گفته میشه؟ حالا اینو بعدا عرض میکنم که چرا بهشون کلمات میگیم. کتابت روی صفحه انجام میشه و این منظور از کتابت کلمات یعنی کتابت آیات. آیا آیات رو خدا فقط بر صفحات عناصر و صفحات افلاک نوشته یا در درون این اجرام هم میبینید آیات هست؟ تنها رو سطوح نیست، تو درونم هست. شکی نیست که در درون این اجسام هم شما آیات الهی رو میبینید، تنها این نیست که روی کلم روی صفحات نوشته باشه. پس صفحات رو باید صفحات خارجی و داخلی هر دو حساب کنیم، بگیم مراد صفحات داخلی و خارجی است. یعنی جرمونه که شما ملاحظه میکنید صفحات داخل و خارجش پر آیاته. میتونیم جوری دیگه این عبارت رو ترجمه کنیم، خداوند اجسام عنصریه رو با هم مرکب میکنه. خود اجسام عنصری آیات هست ولی اینا رو مرکب میکنه، از ترکیبشون جمادات مختلف، از سنگ گرفته تا بالاترین جواهر که همه جمادن دیگه، عقیق و زمرد و الماس و اینا همه جزء جمادات هست. خداوند با همین عناصر بسیطه اینا رو میآفرینه. تو مرکبات هم نباتات با این وسعتی که دارن، حیوانات هم همچنین. ملاحظه میکنید همه آیات رو از روی همین اجسام عنصریه میآفرینه، آیات زمینی رو. در افلاک چی؟ در افلاک اینها معتقدن که نفوس فلکی نقش کل حوادث و رویدادهای جهان رو دارد. یعنی این نفسی که مدبر مثلا زمینه میدونه که قبلا تو زمین چه حوادثی گذشته و الان چه حوادثی در حال جریانه و بعدا چه حوادثی به وجود خواهد آمد، همه اینا رو میدونه. تو نفسی که مدبر، یعنی ملکی که مدبر زمینه یا ملکی که مدبر فلان کوکبه، این تمام حوادثی که میخواد اتفاق بیفته همه اونجا منقوشه. این از مشا هم قبول دارند و مشا معتقدن که کسی که بخواد از ماضی یا مضارع خبر بده باید با نفوس فلکی مرتبط بشه، چون در اونجا نقش کل حوادث موجوده. اونجا دیگه ماضی و مستقبل حال هم نداره، همه ی حوادثی که تو زمین اتفاق افتادن و گذشتن یا بعدا میخوان اتفاق بیفتن، همه حوادث در اونجا، یعنی در نفس فلک، به نحوه ثابت نقش بسته. پس آیات الهی رو میبینید که تو افلاک هم میابید، منتها عکسشو، که شاید اون عکس هم حقیقت اینا باشه که تو زمین میاد، همونا منشأ میشن برای پیدایش زمین. چون مشاء هم معتقده که علوم نفوس علوم فعلی هست. علوم فعلی یعنی علوم اثرگذار و علومی که خارج رو میسازند. خب اون علم نفس فلکی منشأ میشه برای پیدایش این حوادث. پس اونا اصلا این حوادث فرعند، نه اینکه اون علوم از این حوادث گرفته شده باشه، بلکه اون علوم قبل از اینکه این حادثه تو زمین اتفاق بیفته موجود بوده، بعد این حادثه تو زمین اتفاق میفته، اون علوم هم منشأ میشن برای این حوادث، میشن علوم فعلی. پس همه آیات الهی که میخواد بعدن ظاهر بشه یا قبلا ظاهر شده و وقتش گذشته، همه تو نفس فلکی موجوده. پس تمام حوادث و تمام عجایب خلقت، تمام کلمات الهی هم توی اجسام عنصری نوشته شده منتها به وجود خارجی، هم در اجسام فلکی نوشته شده، یعنی در نفوسشون، منتها به کتابت به وجود علمی، ولی به کتاب به وجود علمی. در عناصر به وجود خارجی کلمات رو نوشته، در افلاک به وجود علمی کلمات رو نوشته. پس همه صفحات اجرام سماوی و اجسام عنصری پر از آیات الهی است. دیگه صفحات هرچی قابل نوشتن باشه، شما هیولا بگیرید ابی نداره، سطوح بگیرید اب نداره، ولی سطوح که میگیرید سطوح داخلی و خارجی بگیرید. کلماتو من با توضیح بدم، بذارید عبارتو بخونم، به اونجا که رسیدم توضیح بدم. خلق از صفحات اجرام الویه که افلاکن، اجرام سفلیه که عناصرن، اینها رو خلق کرد برای اینکه کلماتش رو اینا بنویسه. توجه کنید خود اینام کلمات الهی هن. کلمه رو کلمه می نویسه، اینام کلمات الهی هست. کلماتش یعنی آیاتی که از این حاصل می شوند خاص رو اینها بنویسه، ولی خود اینام در واقع کلمات هن. اما کلمات یعنی چی؟ کلمات رو من تعبیر کردم به آیات، یعنی به مخلوق ها. همه جهان کلمات خداست، مجردش و مادیش. من ابتدا در خودمون توضیح میدم تا یه خود مطلب روشن بشه، بعد میپردازم به کلمات الهی. کلمات در ما چطوری درست میشند؟ ما نفسی داریم که همون صوت اسمشو میذاریم، که هیچ تعیونی توش نیست. یه صدایی که از اون پرزهای صوتی خارج میشه، اگر به هیچ مقطعی از مقاطع فم برخورد نکنه، یه صدای کشیده و بدون تعیونه. مثلا یه دادی انسان میکشه، این هیچ تعیونی توش نیست. اما وقتی این صدا میاد بالا به تعینا به مقاطع فم برخورد میکنه. زبان، دندان، لب، اینا همه جزء مقاطع فم هست. اینا هستن که به اون صدا تعین میدن، تبدیل میشه به کلمات، تعین پیدا میکنه. یعنی این صدا وقتی که مثلا یه تعین پیدا میکنه به صورت الف در میاد، تعین دیگه به صورت ب در میاد، بعد اینا رو با هم مرکب کنی به صورت به یه صورت کلمه در میاد. پس کلمه یعنی ترکیب، حالا ترکیب هم خیلی اصطلاح خوبی نیست، ترکیب تعینات کلمات، یعنی ترکیب تعینات با اون نفس بدون تعین. ترکیب تعینات با نفس بدون تعین رو ما میگیم کلمه. در مورد خداوند دیروز اشاره کردم که یه وجود منبسطی داریم که فیض خداست، بهش نفس رحمانی گفته میشه. اون نفس هم بیرنگه، اون نفس هم بیتعینه، مثل نفس بیتعین ما. بعد این نفس برخورد میکنه به تعینات، که تعینات عرض کردم کپی اون عیان ثابتند، و بر اثر برخورد به تعینات در خودمون گفتیم بر اثر برخورد به مقاطع فهم، در اینجا میگیم بر اثر برخورد به تعینات متعین میشه، تبدیل میشه به کلمه. همه موجودات که تعین اون وجودند از عقل گرفته تا هیولا همه کلمات الهی هست. منتها بعضی ها کلمه اولیاند، بعضی ها کلمات معمولی هست. پس کلمات یعنی مخلوقین، یعنی تمام ممکنات. و علت کلمه گفتنش هم روشن شد، چون با اون نفس رحمانی تعینی برخورد میکنه. این تعین یه موجود برخورد این تعین با اون نفس رحمانی بی تعین، یه موجود متعینی به نام عقل یا موجود متعینی به نام نفس یا ماده یا هیولا آفریده میشه. همه موجودات میگیم کلمات الهی به این مناسبت. دیروز من یه مطلبی رو گفتم، حالا نمیدونم دیروز بود پریروز بود، یه مطلبی رو گفتم میخواستم توضیح بدم و مقدمات و توضیحش هم فراهم شد، منتها من فراموش کردم بگم. نحوه برخورد این وجود با تعینات رو میخواستم توضیح بدم، که این وجود منبسط با تعینات چگونه برخورد میکنه. قبل از اینکه من اینو توضیح بدم، باید ببینیم وجود منبسط تقدم دارد بر عیان ثابته یا عیان ثابته تقدم دارن بر وجود منبسط. بالاخره هر دو از خدا صادر شدن، هر دو تجلی اله هم، کدامشون اول کدوم دوم؟ توجه کنید، وجود منبسط فعل خداست. بنابر نظر عرفا وجود منبسط فیض خداست، فعل خداست. ولی عیان ثابته علم خدا هستن. اونا معتقدن عیان ثابته علم هم. من این اشاره کردم که عرفا عیان ثابته رو علم خدا به ما ادا میدونن، بعد صدر را اشکال میکنه، بعد از اشکال اصلاح میکنه، که در بحث علم همین جلد 6 اصفا انشالله میاد. پس ملاحظه میکنید که عیان ثابته میشن علم خدا و اون وجود منبسط میشه فیض خدا. علم صفته و صفت مقدمه بر فعله، صفت مقدم بر فعله، اول ذاته بعد صفته بعد فعله. پس بنابراین عیان ثابته مقدم میشن بر وجود منبسط، چون عیان ثابته علمن و صفتن و اون وجود منبسط فیض. پس عیان ثابته هستن که وجود میاد. عیان ثابته همون تکرسی هم تعیناتن. شما فرض کنید شیشه های رنگی هست، شیشه های رنگی. وجود منبسط که میاد نور بیرنگه، نور بیرنگ میخوره به این شیشه های رنگی، خود شیشه ها در خارج موجود نمیشن. دیروز گفتم کپیه اون عیان ثابته در خارج موجود میشن. حالا میخوام اینو اینطوری بگم، اون نوری که به این شیشه خورده پشت اون شیشه یه نور رنگی درست کرده. نور بیرنگ بود مثل وجود منبسط که بیتعیون بود، شیشه ها رنگ داشتن مثل عیان ثابته که تعین داشتن. بعد اون نور برخورد کرد به این عیان ثابته، یعنی خورد به این شیشه های رنگی، پشتش نور رنگی تولید شد. نور رنگی اتحادی است بین اون نور بیرنگ و بین کپیه این شیشه ها، نه خود شیشه ها. شیشه ها که مرکب نشدن، شیشه ها رنگشون رو تو این نور دادن که کپیه خودشونه، تو این نور آمد و با این نور متحد شد. به مثال توجه کنید، مطلب براتون خیلی کامل روشن میشه. نور بیرنگ که همون وجود مبسطه، خورد به این رنگ های مختلف که تعیناتن و عیان ثابتن، خود عیان ثابته رو نبرد تو خارج، رنگی از اونها گرفت و با اون رنگ متحد شد. نورهای رنگی پشت این شیشه متشبه شدند، که نورهای رنگی همون موجودات هستن که ماهایی. ماها تعینات اون وجود منبسطیم که تعینات رو از کجا گرفتیم؟ از اون عیان ثابته گرفتیم. خود عیان ثابته نیستیم، از اون عیان ثابته بهره‌ای بردیم، کپی پیدا کردیم. اون کپی با اون نور بیرنگ که وجود منبسط متحد شد، ما شدیم. پس توجه کنید که اون عیان ثابته قبلا وجود داشتن، وجود که آمد وجود علمی داشتن، وجود منبسطی که خدا آفرید، اینا آمدن برخورد شدن به این عیان ثابته، با برخورد به عیان ثابته تعینات درست شد و موجودهای متعین که همون نورهای رنگی هستن در پس این شیشه ها به وجود آمدن. این نحوه برخورد وجود منبسط با عیان ثابته است که با بیان مثال توضیح داده شد. یعنی با مثال توضیح دادیم، بدون مثال نمیتونیم حرف بزنیم. اینجا جایی که فقط میتونیم نمونه ارائه بدیم، والا اون اصل خلقتو که خدا به ما نشون نداده. ما رو وقتی میخواسته خلق کنه شاهد بر هیچی نگرفت، نه شاهد بر اون خلقهای قبلی و نه شاهد بر خلقت خودمون، لذا ما از هیچی خبر نداریم مگر اون مقداری که خودش به ما تفهیم کرده باشه. خب این دو ست جمله رو هم خوندیم و کب و اسباب الحرکات دیگه باید بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. یواش یواش پیش میرم. خودتون گفتید که بعضی مطالب بگو، من میخواستم تون بخونم برم، ولی دوباره سوال کردم، بعضی گفتن نه اینا رو توضیح بده و یه مقداری، البته نه دیگه زیاد که خیلی طولانی بشه. حالا باید یواش یواش جلو میریم تا این خطبه تموم بشه، انشاءالله وارد اصل بحث بشه. اونجا فکر نکنید تون جلو میریم، اونجا هم به همین کندی پیش میریم. ولی خب انشاءالله کتاب که خونده میشه خیلی مطالب شاید حل بشه انشاءالله.